سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی حضرت آیت الله العظما حاج آقا مجتبی تهرانی جلسه 51 سیوم آبان 1359 برابر با 12 محرم 1401 موضوع طرح کلی خودسازی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين. بنای من امشب این بود بحث اخلاق را ادامه بدهم. یکی از اموری که کشف از ضعف نفس میکند بدید به حسب ظاهر مطالعاتی هم که داشتن در همین رابطه بود، ولی در بین راه که می آمدن یه معنایی به ذهنم خطور کرد و آن این بود که ما 12 شب بحث اخلاق مواردی را و حالاتی را از روح کشف میکرد، از حالت زشت روح و در مقابلش حالات نیک روح، و به تعبیر من این ها همش بحث همش القاء مفاهیم بود. آیا بهتر نیست امشبی را که به عنوان شب آخر این دهه جلسه ماست یه مقدار خودم رو نصیحت کنم و یک تذکر و موعظه‌ای برای خودم باشد و یک نتیجه گیری از بحث من کرده باشم؟ همهش نشستن و بحث کردن و به وسیله الفاظ معانی را و مفاهیم را در ذهن هم باشته کردن. انسان با این کار هم نمیتواند خودش را آدم عمده. مسئله این است که تصمیم بگیرد و عمل کند به اون چرا که فرا است. نشستن و تئوری هایی را تحویل دادن یا از طرفی آموختن، اینها موجب نمی شود که انسان از اون بیماری که دارد نجات پیدا کند. بحث های اخلاقی که می شود درست مانند بحث هایی است که در ارتباط با مزاج طبیعی انسان مطرح شود. اول مرض را انسان مشخص می کند و علائم و نشانه های او را می گوید و سپس راه معالجه او را. اما با این که انسان نام مرضی را یاد بگیرد و علائم او را هم شناسایی کنند، بعد هم دستورالعمل برای اینکه چگونه بهبودی پیدا کنند از اون مرض، این را هم فرض کنید یاد بگیرند، یاد داشت کنند، بگذارد کنار، آیا این موجب می شود که بیماری انسان برطرف شود نه. این نیست. بنابراین مهم مسئله این است که انسان عمل اون چرا که در مکتب‌های الهی روی آن خیلی تکیه شده است، اون چرا که انسان را می‌سازد عمل است، نه است. نه مفاهیم زن. ما باید به اینها عمل تا عمل نکنیم اون فضائل انسانی را ازش محرومیم و همیشه دست به گریبان رذائل حیوانی خودمون است. اضافه ذهنم رسید تحت یک طرح کلی راجع به مسئله اخلاق. الحمدلله کتاب وسائل در اختیارم بود، همینجا چون در بین راه به ذهنم رسید مراجعه کردم و روایاتی را که طرح کلی برای اینکه انسان خودش را بتواند به خصال انسانی آراسته کنه، اون روایات را محلش رو پیدا کردم و لذا بحث من اون شب این است که تحت یک طرح کلی برای خودسازی انسان چون بحث هایی که ما کردیم با اون دقت هایی که درش می شود خصوصیات خوب است انسان بداند، اما در صورتی که در کنارش عمل کنید، ولی اگر انسان بخواهد تحت یک طرح کلی خودش را بسازد چه؟ روایتی است که این روایت را صاحب وسائل از کتاب کافی نقل کند. در اصول کافی است این روایت و در وسائل در ابواب جهاد نفس است با 26 روایت اول. دارد روایت از امام باقر صلوات الله علیه است قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند که پیغمبر اکرم فرموده است صلات و فساد من کن فی آه واحدت من کن کان فی ذل عرش الله یا ملا ذل الا ذله. سه خصلت است، سه حالت روحی است. اگر این سه خصلت در انسان باشد، انسان در سایه عرش الهی قرار می‌گیرد در روزی که سایه‌ای جز سایه خدا نیست. یعنی روزی که حمایتی جز حمایت الله به درد نمی‌خورد و اون روز قیامت است. رجل حق الناس من نفسهی ما و ساحل. حسرت اول این است که انسان با مردم همون گونه رفتار کند که مایل است مردم با او آن گونه رفتار کند. یک مطلب کلی من دلم میخواهد چگونه مردم با من عمل کنند، چه چیز را تقاضا دارم از مردم در تمام روابط، تمام روابط. از نظر برخوردهاشون واقعا در هر ارتباطی که باشد، هر نوع ارتباط، سخن گفتنشون، معامله، رفت آمد، همه را چه تقاضا دارم از مردم نسبت به خودم؟ خودم با مردم آنگونه باشم. این دستور عمل کلی بسیار زیباست. حکایت از چه میکنه؟ حکایت از این میکنه که انسان در نهادش ریشه فضائل اخلاقی هست. ریشه فضائل اخلاقی در همه ما هست. دلیلش این است در ارتباط با مردم چجور فکر میکنید؟ این منشأ میگیر از همون ریشه های اخلاقی که در نهاد ما هست. با من دروغ نگو، تهمت به من نزن، غیبت از من نکن، همه اینا رو میگیر. حالا یه مثال بزنم که خیلی روشن. اون کسی که سارق است، دزد است، یعنی مسئله احترام نسبت به ما سرش خود بود، مالی را که سرق، اگر پیش کسی امانت بگذارد، دلش میخواد چی؟ پیش برگرد دلش نمیخواد. معلوم میشه ریشه فضیلت اخلاقی درش هست، در اینجا ظاهر میشه. گرچه خودش تجاوز میکند به امانت مردم، امانت بذاره میخواد، اما خودش که امانت میشه دیگری گذاشت، میخواد چیکار باشه؟ خودش برگرد میشه. میگوید همان گونه با مردم رفتار کن که خودت تقاضا داری مردم با تو اون چنون عمل کنند. دلت میخواد تهمت بهت نزنن، غیبت از تو نکنن، دروغ بهت نگن، تو هم همینطور. همه یه مسئله تجاوز نکنن به عرضت، آبرویت، مالت، جانت، جوریست، تو هم تجاوز نکن. دوگو و رجلون لم یقدم رجلا ولم یؤخر رجلا حتی یعلم ان ذلك لله رضا. دوم، انسان قدمی به جلو بر ندارد، قدمی به عقب بر نگردد، مگر این که بداند در این گام برداشتن به جلو رفتن یا به عقب برگشتن در این عمل رضای خدا است. اینجا لم یقدم رجلا ولن یؤخر رجلا داره. کنایه از چیست؟ کنایه از دو حالت است. یک، عملی انجام بدهد یا عملی را ترک کند. قدم جلو گذاشتن تعبیر ما این است. نسبت به این کار فرانی قدم جلو گذاشت، یعنی واردش شد. میگیم عقبگرد کرد، یعنی چی؟ یعنی رو برگردون از عمل، ترک کرد. این کنایه است. اون انسانی را که میگوید من معتقد هستم به الله، معتقد به مبدأ و معادم، این انسان عملی انجام ندهد، عملی را ترک نکند مگر این که بداند رضای خدا در او. کاری باید انجام بده؟ آیا رضای خدا در این عمل من هست یا نه؟ عملی رو میخواد ترکش کنه، ببینه رضای خدا در ترک این عمل است یا نه. دستورالعمل کلی است. اگر این دستورالعمل رو انسان بگیره، بخواد عمل کنه روش، همین انسان رو آدم، اون بساطر هم نمید. اول دقت کنم در روابط اجتماعی چگونه است. هر جور دلت بخواد مردم با حد باشن، تو هم با حد باشن. نسبت به اعمالت، معیار دوبو در رابطه با مکتبت، عملی میخوای انجام بدی یا عملی رو چشم‌پوشی ازش بکنی؟ ببین رضای خدا در اون یا نه. میگه کجا بفهمم رضای خدا در اون هست و نیست؟ حتما این سوال پیش میاد. جواب، رضای الله در مکتب های انبیاست و مطرح است. تمام خصوصیاتش است نسبت به تمام اعمال. اگر بخواهی بفهمی رضای خدا در این عمل هست یا نیست، مکتب اسلام، مسلمانی، ببین این عمل در مکتبت مشروع است یا نه. اگر تجویز شده رضای خدا هست. اگر از نظر جواز، جواز شرعی ندارد، حرام است، خطرش گناه، چه در بیشتر همه اما در رابطه با همه اعضایت هست. یه وقتی بحث کردن حتی در رابطه با اندیشه انسان، تو مغزش که میخواد توش کار بکنه، رو خطوراتش هست. سپا و رجل لم یعب اخاه المسلم بعیب حتی ینفی ذلک العیب عن نفسه. انسان عیب گیری نکند نسبت به برادر مؤمن و مسلمانش مگر اینکه قبلا اون عیب را از خودش رفع کرده باشد. نعوذ بالله، میخوای عیب جویی کنی از دیگری، هنگامی از او عیب بگیر که قبلا اون عیب را از خودت رفع کرده باش، برطرف کرده باش. خب حالا اگر عیب را از خودم برطرف کرده بودم، اون عیب را میتونم عیب جویی کنم؟ دقت کنید چقدر زیباست این روایت دارد. فَإِنَّهُ لَا يَنْفِي مِنْهَا عَيْبَا إِلَّا بَدَا لَهُ عَيْبَا. و این را بدان، هر عیبی را که از خودت برطرف کردی بلا فاصله متوجه عیب دیگری در خودت می شوی. اگر یک رذیله اخلاقی را از خودت دور کردی، متوجه می شوی به رذیله دیگری که در خودت هست. معلوم میشه خودسازی وجوریه. که انسان هرچه رذیله از خودش برطرف کند، چشم دیدش نسبت به خودش بیناتر میشود. که انهو اینها آلودگی هاییست بر روی دید باطن، که هرچه پاک کنی این دید روشن‌تر بیناتر از که است، اون وقت عیب‌ها رو بهتر می‌بینی. یه عیبو که برطرف کردی دارد بدا لهو چی؟ عیب دیگری، یه عیب دیگری برش ظاهر میشه از خودش. بنابراین این دیگه نمیرسد به این که عیب دیگران را مطرح. و کفا بالمرء شغلا بنفسهی عن الناس. بهترین کار برای انسان این است که خودسازی کنم، عوض این که دنبال عیوب دیگران باشم. بنابراین اگر بخواد انسان خلاصه کنم، یکی سوال کنید چی کار کنم؟ چه کنم از نظر عملی چه کنم؟ صحبت این نیست به این که شروع کنیم رذایل اخلاقی رو شمارش دادن و از علم کردن چه چه، نه آقا عملا چیکار کنم آدم شم؟ ساعت سه جمله تموم. یک، میخواهی آدم بشی، با مردم آن گونه باش که میخواهی مردم با تو باشه. رفتار دو، مکتبی هستی، مسلمانی، معتقدی، هر کاری را که انجام میده یا ترک میکنی بدان در انجام او که انجام میدهی قبلا بدون رضای خدا در اونی که ترک میکنی او رو به دست بیار که رضای خدا در ترک هست. کشپوشی از اون. سوم، میخوای عیب دیگران را بهشون بگویی، عیب جویی کنی، به روحش بکشی، قبلا اون عیب از خودت برطرف. و اینم بدان آنگاه که عیبی از خود برطرف کردی، عیب دیگری از خودت بر خودت ظاهر خواهد شد. و این را هم بدان تمام شدنی نیست. ممکنه کسی اینجور فکر کنه، بگه خب پس دیگه ما شروع میکنیم یه عیب از خودمون رد میکنیم، عیب دوم میاد، سوم میاد، چهارم میاد، تا این که چیه؟ تمام میشه دیگه. نخیر، تمام شدنی نیست. چرا؟ تا موقعی که در این عالمی تو دست خوش حوادث نفسانیت هستی و به این زودی نمیتوانی خلاص بشوی در این دنیا که بشی، تا آخر باید همینجور خود تو بسید. فرض کن نعوذ بالله درت حسد این رو رد کرد و دون یه چیز دیگه کنارش هست، اون رو رد کرد، بعد اینا رو که رد میکنی یه مدتی گذشت ببینی باز اون حسده داره زنده میشه. اینجوری تعبیر کنم بزن. پس بنابراین خودسازی از موقعی است که انسان خود را شناخت تا موقعی که از این دنیا برم. بله، لذا ما میبینیم در روایات چهار جهت در رابطه با این خودسازی نسبت به عیوب انسان مطرح. یک، بالاترین مصیبت است، این که انسان عیب خود را نبیند. عیبشون نبیند. دو، عیب را ببیند و نتواند برطرف کند. که میگید چرا نمیتواند؟ سه، عیبش را ببیند، نه اینکه نبینه، نه ببیند اما فراموش کند، از نظر برطرف کند. چهار، ببیند عیب را ولی راضی باشد به اون عیب نسبت به خودش. بالاترین عیب این است که انسان عیب خودش را نبیند. با انسانی که عیب خودش را نبیند، این دیگه راهی ندارد به این که خود را بسازد. در همین باب است صاحب وسائل نقل می کند روایت را از اصول کافی نقل می کند. روایت سوم در این باب، روایت از امام باقر صلوات الله علیه است. با کفا بالمرء ریبا ان یتعرف من عیوب الناس ما یوما علی من امر نفسه. کافیست نسبت به انسان که بگویی معیوب است که عیب دیگران را شناسایی کند و همون عیب در خودش باشد ولی اون عیب را در خود نبی. یعیب علی الناس امر قوة فی لا یستطیع التحول عنه الی غیره، یا اینکه مردم را نسبت به عیبی سرزنش کنه، هجویی کنه ازش، همون عیبی که در خودش هست ولی نمیتواند که اون عیب را از خودش برطرف کند. این هم خودش از عیوب بزرگ است برای انسان. دقت کنید، انسان عیب دیگری را اگر دید همیشه مراقب باشد که عیب دیگران معیاری باشد برای شناخت من نسبت به عیوب، نشانه باشد عیوب دیگران برای من، راهنما باشد عیوب دیگران برای من، که عیب خودم را شناسایی کنم، نه اینکه عیب خود را نبینم. روایت نهم در همین باب از صاحب وسائل نقل میکند، از صاحب سراهر ابن ادریس، یکی از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه است، میگوید شنیدم حضرت فرمود اذا رأیتم العبد متفقدا للذنوب الناس ناسیا للذنوبه فاعلموا انه قد مکر به. اگر دیدید کسی جستجو می کند که لغزش ها و گناهان مردم را به دست بیاورد ولی از لغزش های خودش فراموش کرده، بدانید به این که نسبت به این حیلت شد شیطانی. یک، دو، نه، خداوند را از نظر عکس العمل فراموش کرده، این عکس العمل کارشه که خدا بهش نشون میده. نعوذ بالله، خدا نیارد اون روز رو که انسان دستش به خطا آلوده بشه به قدری که خدا عکس العمل این چنینی بهش نشون بده که این دیگه فراموش کند خطاهای خودش را، یعنی دیگه چشمی که داشت دیگه بصیرت پیدا نکند که ببیند عیوب خودش را. سم و حکم و رنگ و فهم لا فهم لا. یه همچه حالت انسان میده. چهارم، عیب را ببیند و راضی باشد برای خودش این عیب باشد. روایت را صاحب وسائل نقل می کند، از جملاتی است از علی علیه السلام در نهج البلاغه، اینجا به عنوان روایت هفتم نقل می کند. قال علیه السلام و من نظر فی عیوب الناس ثم رضیها لنفسه و ذلک الاحمق به عینه. کسی که نسبت به عیوب مردم بینایی داشته باشه، نگاه کنید بفهمید، بعد همون عیب را نسبت به خودش خوشنود باشه که داره، اما نسبت به اونا چی؟ که چرا داره؟ دارد فذلک الاحمق، این همون احمق، این احمق دبیر علی علیه السلام. چه می شود که انسان نعوذ بالله مبتلا می شود به این سن حالا؟ عیب خودشو نبینه یا عیب خودشو ببینه فراموش کنه، عیب دیگران رو ببینه نسبت به خودش راضی بشه، امثال اینها نگیشه. چه می شود اینجور؟ منشأش را در یک روایت که جابر بن عبدالله انصاری نقل می‌کند از پیغمبر اکرم، روایت مفصلی است. صاحب فساد اینجا یک چند جملش رو نقل می‌کند، در اینجا همین باب نقل می‌کنه. دارد روزی پیغمبر اکرم بعد از حجت الوداع بود، سوار بر مرکبی بودن، عبور میکردن، عده‌ای از اصحاب نشسته بودن، شروع کردن ابتدا این جملات را گفتن: مالی ارا حب دنیا قد غلب علا کثیر من الناس. چیه؟ چی شده؟ که من میبینم حب دنیا چیره شده است، غالب شده است بر بسیاری از مردم سالان. چی شد؟ علا کثیر جملات زیاد است، چند جمله که مورد نظر است نقل می‌کنم. دارد طوبی لمن شغله خوف الله عز و جل و خوف الناس، خوش به حال کسی که کارش بیم از خدا باشد، عوض این که نسبت به مردم بیم داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی تو نمیخواد واسه این و اون بیم داشته باشی، این خراب شد، اون کذا شد، اون فلان شد، خودت ببین چه شدی، ترس از خودت داشته باش. یعنی در رابطه با خودت تو بیم از خدا داشته باش. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب المؤمنین من اخوانه، خوشا به حال کسی که کارش این باشد که عیب خود را بنگرد، عوض این که بخواهد عیب برادران مؤمنش را بگرد و از اونها جویی کند. خب صحبت این بود که چرا آدم اینجوری میشه. دقت کن، اولین جمله‌ای که پیغمبر فرموده مرجع ریشه اون است: مالی ارا حب دنیا و غر علا کثیر من الناس. منشأ چی؟ حب دنیا. دنیا ما چیه؟ هواهای نفسانی ماست. خواهش های شهوانی است، غضبیه. هر کدام ما دنیای خاص داریم، هر کدوم یه دنیا. دنیای من غیر دنیای توست و دنیای تو غیر دنیای توست. هر کس برای خودش یک دنیا، یعنی یک که به این معنی دنیا، و دنیایش خواسته هایی است که در ارتباط با نیروی حیوانی است، نیروی شیطانی است. ممکنه یک کسی دنیاش عبارت از حب به مال باشد، این که میاد ای با دیگه همه چی میشه یا فراموش میشه یا از نمیدونه یا همسال نمیشه. یکی حب به ریاست داره، دنیای او حب به ریاستش. غلبه می کند حب دنیایش بر حب به خدایش. این با بحث می آلم می شود و تمام ضایعاتی که موجب می شود انسان نتواند خود را بسازد مانع است انسان را نوزو به دار به صورتی انسان و سیرتی حیوان در می آورد. خدا بیامرزه که بزرگان علمای اخلاق بود و من تعبیر می کرد، می گفتش که ما حیوان دوپا هست و خدا حیوان دوپا هست، ریشه هایش را در نهادش قرار داد است. از خدا میخواهد انشاءالله این شرطها را که ما آمدیم و برهم جمع شدیم. این اخره تا حدودی به نظر خودمون عمرمون رو مصرف کردیم در راه این جنبه که خدا میخواهد باشیم. خدا از ما بپذیریم و ذخیره برای جام المعاد ما باشد. نعوذ بالله موجب خسران نشود این مفاهیم برای ما که معیاری برای عیب‌جویی از دیگران شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.